Bismillahirrahmanirrahim. مطالبی که در امشب خونده شده، اول در سب و لعن سب یعنی بدگویی به اصطلاح شدید، بدگویی که او را از دین در واقع دور نگه می‌داره به خیال خودش. لعنم خب یعنی دور، لعنم به معنای دور بودنه. سب و لعن البته در چیز در شیعه میگوین از شرایط شیعه که مبتنی بر ولایت است، ولایت علی علی السلام، تبری و تولا و تبرا یعنی دوستان مولا رو دوست بداریم و از دشمنان مولا براءت بجوییم، دور باشیم. خودم این رو اساس تشیع، بر اساس تشیع خب تولا که معلومه، یعنی دوستان مولا رو دوست بداریم، در واقع ما بدون این که خودمون هم بخوایم، اگر واقعا شیعه باشیم و ولایت معتقد باشیم، خودش تولا هست و خودش نمیشه نباشه. در زندگی معمولی هم آدم میگه که دوستان دوست رو دوست داریم و دشمنان دوست رو دشمن داریم. در تبرا اختلاف پیدا میشه، مشکل در تبرا است. ولی تولا اگر فقط به معنای دوست داشتن معمولی بگیریم، هیچ کس نیست که علی رو دوست نداشته باشه، بخصوص در بین مسلمین. البته فقط خوارج که به اتفاق آراء شیعه و سنی خوارج رو قبول ندارن، این سایر مسلمین همه علی رو دوست دارن. ولی تولا فقط این دوست داشتن نیست، به این چیز دوست داشتنی که خودمون رو در زیر چتر قدرت او بگذاریم، یعنی احساس کنیم اون روحانیت علی، اون معنویت علی بر ما حکومت میکنه. این تولا است. در مورد تبرا اختلاف خیلی پیدا میشه. ما از کسانی که باید تبرا کنیم، خب به درجات مختلف حق داریم سب کنیم، اونا رو لعن کنیم، لعن. ولی اونهایی که تبرا داریم، اما اگر مشکوکم هستیم نباید این کار رو بکنیم. چون به طور مثال به عنوان چیز در مورد معاویه، اهل سنت قائلند که اون خلیفه مسلمین بود، میگن امیرالمؤمنین معاویه، کتاب‌هایی هم در شرح حالش نوشتن که من دارم بعضی‌ها، اونه که به اتفاق آراء اهل سنت میگوین نباید لند کرد، سب کرد و لند کرد. گوین که شیعه نمیتواند دلش با معاویه ولو به عنوان خلافت، حضرت امام حسن علیه السلام هم نه این که صلح کردن باش واگذار کردن، گفتن فعلا حالا که تو این کار رو میکنی خب تو خلافت رو داشته باش، بعد از تو مسلمین خودشون چیز کنن. در واقع یه نحوه نیابت موقتی این جور بود شد. در مورد معاویه خب خیلی همینجور میگن که معاویه بالاخره خلیفه مؤمنین بود و به مصداق اون آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم باید اطاعتش بکنیم، از نحوه اطاعت این است که لعن نکنیم. کسی رو که لعن میکنه آدم که نمیتونه ازش اطاعت کنه، و چون باید از معاویه اطاعت کنیم لعنش جایز نیست. اما در مورد یزید یه استدلالی دارن، همشون نه بعضی ها استدلالی دارن، که اون استدلال نکات صحیحی داره ولی نتیجه غلطه. این به این معنی که میگوین بله یزید کار بدی کرد، در این حرفی نیست که حضرت امام حسین رو به دستور او شهید کردن و بنابراین او گناهکاره. اما ما چه میدونیم از دم مرگش؟ شاید تا نزدیک دم مرگش توبه کرده باشه. به این جهت حتی میگن یزید را هم ما لعن نمی کنیم، برای که نمیدونیم خداوندم که بخشنده است، اگر این توبه کرده باشه خب تو دیگه نباید لعنش کنیم. اما در این زمینه شیعه جواب میده، میگه تا جایی که زنده بود که ما ازش خبر داریم، وقتی افتاد که دید داره میمیره اگر هم توبه کرده باشه توبهش قبول نمیشه. به چه دلیل؟ به دلیل این که توبه فرعون هم قبول نشد. فرعون هم وقتی در دریا دید غرق دیگه داره میشه، شوخی نیست غرق داره میشه، اون وقت گفت این لحظه ایمان آوردم به خدای بنی اسرائیل، خداوند در جوابش گفت، حالا نگفته شایدم جوابی بش نداد خداوند و اینو به ما گفت خداوند. آیه بعدی می فرماید که الان لقد اسیت من قبل، حالا توبه می کنی و حالا که قبلا عصیانت رو کرده ای. بنابراین اگر هم یزید توبه کرده باشد توبهش به این دلیل قبول نیست. یکی از علمای اهل سنت میگوید حضرت صالح علی شاه میفرمودند در سفر یا کردستان یا جایی با اون مجتهدشون ملاقاتی داشتن، همین صحبت یزید بوده. او بعد از اینکه یزید رو تقبیح میکنه میگوید من علی رغم خیلی از علمای اهل سنت یزید رو لعن میکنم و میگم اگر خداوند یزیدی رو با اون همه فجایع خداوند ببخشه، من هم خواهد بخشت. بنابراین با خیال راحت یزید رو لعن میکنم. اینه که در یزید چیز نیست، اما در سایر خلفا میگن همین که خلیفه شده خلافت مردم انتخابش کردن و البته خلفای اولیه شاید همینجور باشه، ولی معاویه رو مردم انتخاب نکردن، معاویه با شمشیر خلیفه شد. یزید که دیگه بدتر از اون. اما در این ها زیاد هر چیزی نیست، حرفی نیست. معاویه را هم ما که لعن میکنیم، یعنی به درجهی کارهاش رو بد میدونیم که او را لایق لعن میدونیم. ولی اهل سنت هم همونهایی که معاویه را لعن نمیکنن ولی اعمال او را تقبیح میکنن. میگن که معاویه مجتهد بود، در مقابل علی علیه السلام اجتهاد کرد که باید مبارزه کنه. مجتهد هم اگر نظریه‌ای بگیره، این قاعده کلی است در شیعه، اگر نیتش درست باشه به نتیجه‌ای که میرسه، اگر اون نتیجه مطابق امر الهی باشه، دو ثواب داره. یکی این که کوشش کرده برای درک امر الهی، و یکی هم این که امر الهی رو به مردم گفته. اگر هم خطا بکنه یک ثواب داره، و اون این که کوشش کرده که امر الهی رو درک کنه، حالا اشتباه درک کرده، اون درک چیز خودش است. اینه که در مورد معاویه خب میشه برجت بحث کرد که منصرف شد از این بحث، برای اینکه خود اهل سنت هم اعمالش رو صحیح نمیدونن. البته بعضی اعمالش رو انکار هم دارن مورخینشون، ولی سایر اعمالش هم صحیح نمیتونن. خیلی فراوون اعمال داره. برمیگردیم به اون سب و لعنی که الان موجب اختلاف است در بین مسلمین. بعد از این اهل سنت اینجور معتقدن و اینجور میگن مورخینشون، تقریبا در وقایع ذکر وقایع اختلاف چندانی نیست که بعد از رحلت پیغمبر در حالی که علی علیه السلام و عباس عموی حضرت که عموی پیغمبرم شد و شاید چند تا از صحابه مشغول تغسیل و تدفین پیغمبر بودند، صحیفه بنی ساعده پیش آمد و شد اون چه شد. مورخین غالبا اینجور می نویسن در ضمن این که مشغول از در واقع فکرشون مشغول عزاداری بود. عمر از شدت حالا نمیشه گفت علاقه نداشت، علاقه داشت، منتها اون علاقش عادی بود، چیزه شمشیر کشیده بود راه میرفت میگفت محمد نمرده، هر که بگه محمد مرده با شمشیر میکشمش. حالا اینو میگن از اون علاقه گفت، ما نمیم، خودش میدونه و خدای خودش. در این زمین ابوبکر وارد مجلس شد. ابوبکر رو خب همه خیلی احترام میکردن و عمر هم همینجور. خب هیچ کس جرأت نمیکرد با عمر حرف بزنه، چیزی بگه، مگه ابوبکر. ابوبکر آمد شنید عمر اینجور میده، آمد جلو، چرا این حرف میزنی؟ مگر آیه قرآن نخوندی؟ و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبل الرسول افا ان مات و قتل انقلبتم على اعقابكم. جای دیگه خدا خطاب پیغمبر میفرماید که انک میتون و انهم میتون. اون وقت عمر ساکت شد، فهمید خطا کردید. در این دن یک نفر پیغام آورد، گفت که چی نشستین که مسلمین دارن در اون یه خرابه بود که سقفی هم داشت، مشهور بود به سقیفه بنی ساعده، در اونجا نشستن برای خودشون خلیفه دارن تعیین میکنن. عمر و ابوبکر دویدن به اون سمت که نگذارن چیز بشه، اونا خلیفه تعیین کنن. رسی اونجا این بحث بود، انصار میگفتن که انصار یعنی اونهایی که در مدینه بودن و پیغمبر کمک کردن و از حضرت دعوت کردن برانجا. انصار گفتن ما بالاتن خدمت کردیم و بنابراین خلیفه از ما باید باشه. مهاجرین میگفتن اولین کسانی که به پیغمبر ایمان آورد و به علاوه پیغمبر از مکه بود، بنابراین مهاجرین مقدمن. در این بین کسی این حدیث رو خوند، حالا کار ندارم کیو خوند و صحیح یا صحیح، که پیغمبر فرمود خلیفه مؤمنین باید از قریش باشه. این یه خورده دعوا فروکش کرد. حالا بعضی از مورخین که بد بینن میگن که رو توطئه قبلی، ولی بعضی ها که باز خیلی خوش بینن میگن نخیر رو هوشیاری و چیز. عمر به ابوبکر خطاب کرد دستت بیار جلو من بهش بیعت کنم که همه بیعت کنن. ابوبکر مورد احترام همه بود، همشون بود. عمر هم همه ازش میترسیدن، مورد احترام. این دو نفر که این توافق کردن دیگه ما بقیه هم اومدن چیز کردن، ما بقیه هم اومدن بیعت کردن. حضرت صالح علی شاه برا میگفتن که کاش که این چند نفر در زمان رحلت پیغمبر، در زمان حیات پیغمبر رحلت میکردن، برای اینکه در این صورت یک سره به بهشت میرفتن. بله، اون ابوبکری که زمان حیات پیغمبر 45,000 دینار یا درهم ذخیره داشت برای چیز، وقتی که صحبت مهاجرت شد فرستاد غلامش رو، دوتا شطور یا سه شطور خریدن، ما باش هم برداشت تمام چه خرج کردن. عثمان خیلی ثروتمند بود. یک سال در سال قحطی تمام محصولش رو که اونجا خرماش بیشتر آورد و مجانی به مسلمین تقسیم کرد. اینا اون چه ما ظواهر کارشون رو میبینیم در زمان پیغمبر، اینا خود پیغمبر هم به اینا توجه داشت. حالا اینها موجب اختلاف شدن متاسفانه، و این اختلاف خب خود اختلاف چیزی نداره، اختلاف عقیدتی خیلی هست در همه مذاهب هست، در همه مکاتب هست، در محاکمات. خب ما دیدیم قضات، من چند نفر قضات همه با هم از نظر حکم اختلاف دارن ولی با هم هم دوستن، اینا ربطی به اگه خود این اختلاف به اون صورتی که اول بود میموند چندون ضرری نمیزد، ولی هر که آمد یه چیزی برش اضافه کرد و خرابش کرد. مثلا به طور نمونه این تعصبات، خب علی علیه السلام خودش فرزندانش یکی عمر بود یکی عثمان که در صحرای کربلا شهید شدن، اینا از صحابه ائمه، خیلی ها معاویه اسمشون بود، یزید اسمشون بود، اینا چیز معمولی. کم کم تعصب رو در تمام جهات به کار بردن، حتی در اسم تعصب از طرفینه. منتها ما تعصبمون روی حق و منتها خیلی مبالغه می کنیم، اونقدر که شایسته حق شایسته که نداره. ابن بطوته، این گفتم بارها حالا تکرارش پیش آمد، ابن بطوته یه سفرنامه ای داره مشهور در کتاب خونه به اسم رحله ابن بطوته. رحله یعنی مراحل گردش و اینها. در اینجا میگوید یه سفری رفتم، سفری در شام سید کردم، هیچ کس در اونجا اسامی اهل بیت رو دو بر بچهاش نمیداره، هیچ کس فاطمه، زینب، حسن، حسین، علی اسمش رو بچه ها اسم نمیداره. پرسیدم چرا اینجوریه؟ یکی گفت برای اینکه خب هر پدری دلش میخواد که فرزندانش نامهای خوبی داشته باشند، و ما بر به همین دلیل اون نامهای نمیگذاریم، نام یزید، معاویه، هشام، مروان اینها میگذاریم، این اسامی براشون محترمه و اسامی اهل بیت نه. می نویسد چند سال بعد رفتم باز در همون دمشق، منزل کسی بودم، بچه‌هاش دیدم، یکی علی، یکی حسن، یکی حسین، و تعجب کردم. گفتم که آخر من اون سفر که آمدم دیدم که این اسامی رو به کار نمیبرن در دمشق، حالا تو چطور فرزندانت این اسامی رو داره؟ گفت من چون آدم عصبانی هستم، گاهی دعوا میکنم، فحش میدم به زن و بچه و فلان اینا، اینه فکر کردم که به بچه‌م فحش میدم، مبادا اسم بچه‌م یزید باشه من به او فحش بدم، اسم بچه‌م معاویه باشه به او فحش بدم. به نظر من خود این شخص بیشتر مستحق فحشه که اینقدر برجد. گفتم که یه اسامی انتخاب کنم که با خیال راحت بهشون فحش بدم. اینقدر تعصب، داستانهای تعصب را هم که مفصل شنیدیم، حالا لازم نیست. اگر کوتاه بیاییم، کوتاه آمدن شم، اگر کتاب نابغه یادنامه صالح رو خونده باشید، اونجا فرمایشات حضرت صالح علی‌شاه نقل قولشون هست. آیت الله شیخ محمد تقی قمی جماعت دارالتقریب تأسیس کرد در مصر، خیلی مورد استقبال علمای واقعی در واقع قرار گرفت. یه انجمن تشکیل شد، همه اونها که از مجتهدین و بزرگان بودن به عنوان تشکر از آقای قمی ایشون رو مادام العمر دبیر این جمعیت معین کردند، که حضرت صالح علی‌شاه بدون این که او رو دیده بادشن یا بشناسن همه جا از این کارش تعریف میکردن. البته بعد قوم خشم شد میشناختن. بعدن خودش گفت من هر جا میرفتم میگفتن آقای صالح علی‌شاه از تو تعریف کردی. من آقای صالح علی‌شاه نمیدونم، نمیشناختم، تا بعد که شناختم ارادت پیدا کردم. در اونجا از کارهای عمده‌ای که مفیدی که این انجمن کرد و این آقای قمی این است که شیخ شلتوت که از بزرگان بود و هنوز هم خیلی مورد احترامه، مرحوم شده میزنه اینجوری آدمی، رئیس دانشگاه الازهر، ایشون فتوا داده بود که مذهب جعفری هم مذهبیست مثل مذاهب ما، به جای چهار مذهب که میگیم پنج مذهب باید بگیم، و بعدم هیچ مانعی نداره کسی از این مذهب بره به اون مذهب، از مذهب حنفی مثلا بره بشه مذهب جعفری یعنی شیعه، و خیلی فتوای محکمی بود و برای رفع اختلاف. حضرت صالح علی‌شاه در یه مجلسی بودن که عده‌ای از آقایون علما بودن، صحبت همین فتوا شده و همه خوشحال و اظهار رضایت. ایشون می‌فرمایند که ما پرسیدیم خب آقایون چه کار کردید بعد از این فتوا؟ گفتن ما همه تلگرافات مفصلی کردیم و تشکر از شیخ شلتوت. ایشون گفتن که این کافی نیست، چه بسا مضرم باشه، برای اینکه حالا که این تلگرافات کردین اونا اتهام خواهند زد به شیخ شلتوت که تو با شیعه ها ساخت و پاخت کردی، بندوبست کردی، این فتوا رو دادی به این دلیل که همد. به نظر من ایشون فرمان بهتر این است که آقایون هم در مقابل فتوا بدیم، بگیم چون یک قدم شیخ شلتوت در راه اتحاد مسلمین برداشته، ما هم قدم دوم برمیداریم، میگیم امروز سب خلفای راشدین جایز نیست، نمیگیم که سب نکنه، میگیم امروز جایز نیست با این طریق. این شما اگر این کار رو بکنید شیخ شلتوت نشون میده، میگه ببینید من عده‌ای از مسلمان ها که تا حالا شیخین رو لعن میکردن من به راه آوردم، هدایتشون کردم که دیگه لعن نکنن. حال منظور بهترین قدم در راه این وحدت چیز برداشتن، همون انجمن دار و تقریب اون وقتا، نه دار و تقریب. ولی متاسفانه این اختلاف از خیلی قدیم با چیز شده، مستمسک سوء استفاده کنندگان شده و همیشه مثل نجارا که چوب رو یه شکافی که میدن یه میه قطع میخ چوبی میدارن و میکوبن که این از هم جدا میکنه. این هم هر روز یک میخی در این اختلاف گذاشته شده که اختلاف روز به روز زیادتر شد. البته ما بعد سال علی شاه می فرمودن ما نمی کنیم بگیم شما بیاد شیعه بشید خوب اگه بشن، ولی ما میگیم همون سنی که هستید با هم برادریم. دو تا برادری که یکی ممکنه در دوران امروز میبینیم، یکی دست چپی باشه کمونیست باشه، یکی خیلی هم مرتجع باشه، ولی سر سفره با هم میشینه، هر دو برادرن. این برادری رو ثابت کن. حالا انشاءالله خداوند ما رو از این بلایی که خودمون درست کردیم، خود ما مسلمین، نجات بده.